أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون آقا در خمس تورم بود. گفتیم دو تا نظر وجود داره، ترقی قیمتی که بر اساس تورم حاصل شده باشه، نه افزایش واقعی قیمت کالا. افزایشی که در اثر تورم باشد آیا خمس دارد یا ندارد؟ دو نظر بود، نظر مشهور و غیر مشهور. و ما ملاحظه فرمودید دیروز خدمت شما عرض کردیم، ما همراه می شویم با غیر مشهور. چرا؟ به خاطر اینکه آنچه که در دلیل خمس وارد شده است، الخمس فی ما افاد الناس، و تورم صدق فایده برش نمی کند. چون شما درسته که پراید و پنج تومن خریدید میفروشید 200 میلیون، لکن الان با او 200 میلیون همون پراید رو به شما نمیدن، پس اینجا فایده‌ای در کار نیست. دقت میکنی؟ فایده اونجاست که وقتی شما فروختی 200 میلیون، بتوانی باش 5 تا پراید بخری. اگه با پول یه پراید تونستی 5 تا پراید بخری، این میشه فایده. اما و خمس داره. اما اگر نتوانستی با پول این پراید یه پراید دیگه هم بخری، این کجاش فایده است؟ این اصلا صدق فایده نمی کند. ولو 5 میلیون الان میگه 200 تا، این در واقع فایده نیست، این در واقع کاهش ارزش پول ملی است که پول شما سقوط کرده است. الان این عراقی ها که میان اینجا، بله، میخندن به ریش ما، میخندن خندیدنی، دقیقا مثل وقتی که ما اواخر صدام میرفتیم عراق. وقتی که ما میرفتیم عراق به ریش اونا میخندیدیم، حالا قصه برعکس شده است، اونا میخندن. خب بله، و لذا وقتی از عراق میان اینجا چه میکنن؟ خیلی خوششونه، چون اجناس اینجا نسبت به عراق، همه اجناس و همه خدمات به مراتب چیه؟ ارزان‌تر است. اینا دینارشون 40,000 تومان است، لذا خرج میکنن، هزینه میکنن، شاهانه تو مملکت ما میان زندگی میکنن و خرید میکنن و برمیگردن میرن. یعنی کاری رو که تو مملکت خودشون با اون پولشون نمیتوانند بکنن، تو مملکت ما با عشر اون پول میکنن. دقت کردید؟ داستان اینه، پول رفته پایین. وقتی ارزش پول سقوط کند، اجناس همه میرد بالا. وقتی اجناس همه رفت بالا که سود نیست که، اتفاقا عکسشه، همه چه خواهند شد؟ متضرر خواهند شد. این یه ضرر دست جمعی است، هیچ کس سود نکرده. همونی هم که فکر میکند جنس من گرون شد من سود کردم، اونم داره اشتباه میکند. چرا؟ چون با اون پولی که بهش میدن هرچی که بخواد بخره چه شده است؟ اگه جنسش 10 برابر شده، بقیه اجناسی که این میخواد بخره 20 برابر شده. خب این کجاش سود کرده؟ خوشحالی بیمورده. دقت کردید؟ پس ما اینو گفتیم که افزایش قیمتی که در بر اساس تورم باشد، صدق فایده اصلا برش نمی کند. وقتی صدق فایده نکرد دلیل خمس این است، الخمس فی ما افاد الناس، الخمس لکل فائدت یفیدها الناس، باید فایده به مردم رسیده باشد. این که فایده نیست که، صدق فایده نمی کند. بنابراین گفتیم خمس ندارد.
این بیان شما کافیه تا دلم می چسبونم. راه این کار که مراجع میرن این تورم و حساب کنن دریافت کنن لازم نیست چیه دفاتر هدایت بشن
دیگه. ما که وظیفه نداریم که، اون طبق فتوای خودشه. ببینید آقایون از قدیم تو ذهنشون این است افزایش قیمت خمس داره. خب آها این افزایش قیمت ها هنوزم همینو میگن که افزایش قیمت خمس داره. کلام این است که افزایش قیمت مطلقا خمس نداره. افزایش قیمت اگه بر اساس تورم خمس نداره، اما افزایش قیمت اگه بقیه کالاها سر جاش است این رفته بالا، بله این افزایش قیمت است و خمس داره.
این که توی نداشته یه میلیارد شده 100 میلیارد تومن، قومی که نداشته این من رفته اسروبار خیلی زمینش رو مفت، اونی که بهش ندادن کسی نداشته مثل حالا اینجا مونده.
تو 40 سال دیگه هم بمونی همینی که هست. ببینید آقا قصه این نیست، قصه این است که این افزایش قیمت این تورمه، این صدق فایده نمی کند. دیروز برای شما دیرو نبودی ها، دیرو متمک بهره برده 50 سال پیش یه خونه خریده است، 50 سال هم هست توش نشسته است. خب یک آجرم تو این خونه نتوانست است اضافه کند، این وضعش خوب شده است؟ به زمین کشاورزی مثال بزن. ده گوش کن سب کن، وقتی که همون زمین کشاورزی که شما میگی، خب باریک بفرم باشه سمین آقا یه وقت مرد حسابی، یه وقت آقا من تو این مملکت میخواست خونشو بسازد 30 بله 30,000 تومان یا 300,000 تومان، حالا دیگه تردید دارم، از بانک مسکن وام گرفت. زمان شاه ملعون، حالا یادم نیست خدا میدونه 30 تومان 30,000 تومان بود یا نه یا 300,000 تومان، نه و وام گرفت از بانک مسکن و یه طبقه خونه باش ساخت و ما رفتیم بچه بودیم تو این خونه‌ای که آقامون با وام از بانک مسکن ساخته بود نشستیم. حالا یادم نیست 30 تومان یا 300 تومان، به گمانم 30,000 تومان. خب که با این تونست یه خونه بسازد. خب حالا همون خونه را، خب دیروز یه آقایی به ما میگفت الان 50 سالش بیشتره دیگه، مال زمان شاه بود، دهه 50 آقا این خونه را ساخت، میگفت به ما این خونه را خراب کنید از نو بسازید. گفتم پول نداریم. گفت خب شریک بگیر بده بساز بفروشم. گفتم آخه ما خودمون شریک داریم دیگه، شریک دیگه بگیریم که دیگه تشت چی میموند؟ گفت خب خودتون بسازین. گفتم خب گیرمون اینه که پول نداریم. گفت یه محاسبه کرد، گفت خیلی خب اینقدر زمین دارین، اینقدر ساخت میشد اینا، محاسبش جمع زد همونجا، چون خودش دستن در کاره. بله این بساز و بفروشیست. گفت 80 میلیارد پول میخواد، 80 میلیارد باید پول بذارید تا ساخته بشن. داریم که بذارید؟ گفتم خب گیر همین بوده که داشتیم که طالب ساخته بودیم. چجوری آقا من با 30 تومن ساخت؟ حالا ما که میخوام بسازیم همون را باید 80 میلیارد تومن بدی؟ ببینید این فایده نیست، این اسمش تورمه. فایده اونجاست. خب گوش کن، راننده ی آقای ابراهیمی روزه رفته یا نه؟ ها؟ بیا تالا نرفته. تو چه راننده ی هستی که تالا روزه نرفتی؟ خب ببین فایده اون وقتیست که جنس تو گرون شده باشد، ارزش پیدا کرده باشه، بقیه سر جاش باشه. یعنی تو با این جنست یه خونه میتونستی بخری، حالا دو تا خونه میتونی بخری، سه تا خونه میتونی بخری، اون میشه فایده. اما اگر جنس تو بالا رفته، به اندازه جنس تو یا بیشتر از جنس تو، بقیه هم بالا رفته، این که فایده نیست که. این کجاش فایده است؟ این نگاه این لورا را دارد. برادران الوار خیلی هم محترمن، ما احترامشون میکنیم، کسی فکر نکنه، ولی اینا فکر میکنن که بله، میگد یه زمین کشاورزی از باباش بهش رسیده، زمین کشاورزی را که تازه معلوم هم نیست مال کی بوده است، باباش تصرف کرده، خیلی خوب، بعدم حالا این تو ده قولنامه این میفروشد به یه کس دیگه، 5 میلیارد پول میگیرد. 5 میلیارد پولو که میگیرد، میاد 3 میلیاردش یه ماشین میخرد تو شهر، 2 میلیاردش هم میدد یه جایی را چی میکند؟ رهن میکند. بعد دیگه میاد تو شهر، دیگه از ده و پشت گاله کود، خب از پشت گاله، گاله میدونی چیه؟ اگه بچه ده باشی یا رعیت باشی گاله رو میدونی چی؟ گاله کود، ولی از پشت گاله کود و خر که سوار خر میشد و نوچ نوچ میکرد به خر تا خر را برد، حالا آمده است تو ده، نشسته است پشت شاسی بلند، یه خونم فلانجا دارد، جکوزی دارد و استخر دارد و فکر میکند که آدم شده است و دیگه خدا را هم بنده نیست. بله نه یه دونه، چند تا سر. بله با حساب خودش بیشتر میشه، با حساب خودش نکنی کمتر. اینا ببینید این داستان اینه، اینا اصلا صدق فایده نمی کند. پس این مطلب اول ما، میگیم آقای احمدی اینجا اصلا صدق فایده نمی کند، افزایش قیمتی که در اثر تورم باشد. کجا صدق فایده می کند؟ اونجایی که اون زمین کشاورزی شما یهو بیفتد تو شهر و زمین کشاورزی که تا قبل کاربریش چه بود؟ کشاورزی، به تو اجازه نمیدادن که یه ساختمون روش بذاری. اگه میخواستی آجر رو آجر بگذاری میامدن تخریب میکردن، حتی اجازه نمیدادن دیوار دورش بکشی. تو محدوده را یا باید با سیم خاردار یا با چوب یا با جوب با این چیزا تعیین میکردی. حالا افتاد همون زمین کشاورزی تو توسعه شهری، افتاد تو شهر، کاربری کشاورزی شما را الان کاربری چه میدن؟ مسکونی. خب این چیه؟ این زمینت گرون شد دیگه، این خمس داره. دقت کردی؟ چون این گرونی کاری به تورم نداره، زمینت کاربریش عوض شد. یا از حسن اتفاق تو از همون جا یه خیابون یه اتوبان رد شد، اصلا کاربری کشاورزی شما یهو شد چی؟ تجاری. خب اینجا یه تومنت شده چقدر؟ 100 تومن، بلکه 1000 تومن. اینجا فایده صدق میکنه، چون ربطی به تورم نداره، براش تو یه اتفاقی افتاده است که فقط قیمت زمین تو افزایش پیدا کرده. از بقیه یا بفرمایید که بقیه اجناس سر جاشه. این میشد چی؟ این میشد فایده‌ای که برای شما حاصل شده، افزایش قیمتی که متعلق خمس. اما افزایش قیمتی که در اثر تورم باشد، او اصلا فایده صدق نمی کند، پس متعلق خمس نیست. این بلا اشکال تا اینجا صافش کرد. ثم حالا اگر کسی شک داشته باشه، این فروعی بود که آقای احمدی شما میپرسید، اگر کسی شک داشته باشد در صدق فایده، الان تورمه، میگه اینا رو تو گفتی ولی من بازم شک دارم، بالاخره گرون شده، یه وقتم دیدی صدق فایده کرد، خب یعنی شک دارد که آیا این گرونی در اثر تورم آیا صدق فایده می کند یا نه؟ میشد چی؟ میشد شک که در شبهه مفهومیه، یعنی آیا بر این گرونی تورم صدق فایده می کند یا نه؟ پس صدق فایده اینجا میشه مشکوک در شبهه مفهومیه، در شبهه مفهومیه موضوع خمس. موضوع خمس فایده است، الان شک دارد این گرانی بر اساس تورم فایده برش صادق است یا نه. خب بنابراین شک دارد این مال بهش خمس تعلق گرفته است یا نه. اصل چیه؟ شک در تکلیف. جای جریان چیه؟ براءت. دقت کردی؟ جای جریان براءت است، چون شک در تکلیف، میگیم نه خمس بهش تعلق نگرفته است. حالا اگر کسی، مطلب بعدی، اگر کسی ادعا کند که موضوع وجوب خمس عنوان فائده است عرفاً، همینو گفتیم، گفتیم موضوع وجوب خمس عنوان فائده است. خب اگر کسی بگه عنوان فائده است عرفاً یعنی چی؟ یعنی شارع مقدس تشخیص فائده رو به عهده کی گذاشته است؟ به عهده عرف گذاشته، که همین جوره دیگه. یعنی این مطلب اگر نیست، این مطلب چنین است. خب که موضوع وجوب خمس فائده است و تشخیص این که چه چیز فائده است به عهده عرفه. کلما افاده الناس، خب چه چیز فائده است؟ تشخیص مصداق این عنوان فائده به عهده عرف واگذار شده است. نتیجه اگر شک در فائده داشته باشید، اینجا شک در مصداق فائده است. درسته؟ شک دون میشه شبهه مصداقیه. آیا این فائده برش صادق است یا نه؟ میشه شبهه مصداقیه موضوع حکم شرعی، نه شبهه مفهومیه. اولی شبهه مفهومیه شد، دومی شبهه مصداقیه موضوع حکم شرعی است. اون وقت در این شبهه مصداقیه هم جای جریان اصل چیه؟ براءت. جای جریان اصل براءت شبهه مصداقیه است. چرا؟ به خاطر اینکه حکم انحلالی است. یعنی چه حکم انحلالی است؟ یعنی وجوب خمس آیا به این مال تعلق میگیرد که با تورم گران شده است و ما شک داریم که عنوان فائده عرفاً صادق باشد یا نباشد؟ اصل چیه؟ شک در تکلیف. اصل براءت جاری. دقت کردی؟ بله؟ عرف علا فرضیم که اختلاف داشته باشد، شما شک میکنید دیگه، آیا عنوان فایده صادقه یا نه. البته ما قبول نداریم عرف شک در عرف شک ندارد که فایده نیست، لذا جنسا که گرون میشد مردم خوشحال نمیشن. توجه میکنید؟ اهل فن خوشحال میشن؟ نمیشن. به شاه شما در دهه 50 خبرنگاره گفت اعلی حضرت شما نفت رو میفروختید این قیمت، نفت گرون شده بود. دهه 50 نفت یه مرتبه قیمتش تصاعدی رفت بالا. الان نفت رو میفروشید بشکه چند دلار، زیر مثلا یه دلار بود، یهو شد 20 دلار، 30 دلار. گفت اعلی حضرت نفت که گرون شده، خب شما هم که داری نفت میفروشی، خب در نتیجه وضع مملکتتون چه میشد؟ خوب میشد. گفت نفت شما چقدر گرون کردید؟ گفت خبرنگاره 20 برابر شده مثلا، 10 برابر شده. گفت خب جنسایی که به ما میفروشید چقدر گرون کردید؟ گفت 40 برابر، 50 برابر. گفت وقت ما سود کردیم یا شما؟ خار فلانا. خبرنگاره غربی بود. خب گفت ما اینجا داریم سود میکنیم یا شما دارید سود میکنید؟ نفت ما شده 10 برابر. خب ما نفت داریم ولی جنس دیگه که نداریم، باید بقیه جنسامونو از شما پدر سوخته های غربی وارد کنیم. خب شما جنساتونو چقدر گذاشتین روش؟ شما 50 برابر گذاشتین روش. نفت 10 برابر گرون شده، جنس شما 50 برابر گرون شده، ما داریم سود میکنی؟ خبرنگاره هیچی دیگه نگفت. توجه میکنید؟ اگر شما جنس دون بالا رفته باشد، اجناس دیگه بالا رفته باشد، این که سود نیست که، فایده نیست که. پس چه گفتم آقا؟ پس اگر بیاییم شک کم بکنید، اگه شک بکنید در شبهه مفهومیه یه فائده، جای جریان براءت. اگه شک بکنید در شبهه مصداقیه یه فائده، بازم جای جریان براءت. حالا ما یه افزایش قیمتی پیدا کرده ایم، بخشی از این افزایش قیمت مال تورمه. گوش کن این سوال شما. بخش از افزایش قیمت مال تورمه، بخشش هم مال این است که این جنس من بالخصوص افزایش پیدا کرده. یعنی زمین کشاورزیم کاربریش از کشاورزی عوض شده، شده چی؟ شده مسکونی. جنسا گرون شده، خب تورم داریم، ولی این زمین هم یه افزایش قیمتی زمین من پیدا کرده بر اساس تورم، و یه افزایش قیمت پیدا کرده در اثر تغییر کاربری، که این دیگه مال بقیه اجناس نیست، این فقط افزایش قیمت رو جنس منه. بنابراین الان زمینی رو که مثلا فرض کنید 10 میلیون بوده است، الان از من میخرن 1 میلیارد تومان. چقدر من باید خمس بدم؟ اینجا باید محاسبه بشه چه مقداریش این افزایش قیمت، چه مقداریش بر اساس تورمه، چه مقداریش مال این تغییر کاربریه. اون مقداریش که مال تورمه خمس نداره، اون مقداریش که مال تغییر کاربریست، چرا؟ اون چه داره؟ او خمس داره، اون افزایش قیمتیست که به خاص به زمین شما تعلق گرفته، خمس داره، باید خمس این رو بدی. پس این احتیاج دارد اینجا به یه محاسبه. یه مثال دیگه، الان فرض بفرمایید گمرک رو مرز رو باز کنن، ماشینای خارجی 0 کیلومتر وارد بشن، و فرض بفرمایید با یه گمرکی معقول یا کم، ثم 6 ماه 1 سال که دولت این ماشینای خارجی وارد شد، چه کند؟ ببندد مرز را. تا مرز را میبندد، آفرین، این ماشین خارجی هایی که وارد شده قیمتش 2 یا 3 برابر میشه، چون دیگه ممنوع شد، نمیتوند بیاره، نتیجه اونی که هست قیمتش میره بالا. خب الان ماشین خارجیه اینجوری قیمتش افزایش پیدا کرد، یه تورم 50% هم داریم، در اثر تورم هم افزایش پیدا کرد، یعنی دو مطلب موجب افزایش قیمت شده، هم تورم، هم در خصوص این ماشین خارجی چون مرز واز بود قیمتاش پایین بود، مرز رو که بستن گفتن اجازه ورود ندارد، اینایی که تو داخل وارد شده بود مشتریش زیاده، قیمتش میکشد بالا. پس دو قسم افزایش قیمت پیدا کرد از دو جهت. خب یه جهتش که افزایش قیمت خاص این کالاست، این خمس داره، اونیش که افزایش قیمت در همه چیز است در اثر تورم، او خمس ندارد. اینجا باید مکلف چیکار کند؟ باید بشینه محاسبه کند، چرکه باید بندازه، محاسبه بشد چقدرش افزایش قیمت در اثر تورمه، اونی که در اثر تورمه خمس نداره، اونی که در اثر بستن مرزهاست و خصوص این ماشین، بقیه جنسا گرون نشده، خصوص این ماشین خارجی ها گرون شده، او خمس داره. دقت کرد؟ این باید محاسبه بشه و این قابل محاسبه است، چون تورم معلومه چقدره، جنس چقدر در بر اساس تورم گرون شده، او گرونی بر اساس تورم رو حساب میکنن میذارن کنار، بقیهش میشه مال گرونی خود این مال یعنی جنسش افزایش قیمت پیدا کرده. وقتی خصوص این جنس افزایش قیمت پیدا کنه، بله او چه داره؟ او خمس داره. لذا بعضی وقتا ممکنه هر دوتا افزایش قیمت ما داشته باشیم. یعنی اینجور نیست که همیشه افزایش قیمت در خصوص تورم باشه. غالبا افزایش قیمت خود اون مال هم هست، یعنی همون مال به خصوصه گران شده است هم تورم. دقت کردید؟ نوعاً اینجور میشن، نوعاً هم نگیم، بعضاً اینجور میشه. یعنی زمینش را که کاربریش کشاورزی بود رفته کاربری را عوض کرده، کرده چی؟ مسکونی. اگر بیش از یه انبار میساخت با بولدیزر میامدن چه میکردن؟ خراب میکردن، جریمشم میکردن، غیر تخریب جریمم دارن، جریمش میکردن. توجه میکنی؟ یکی اینا تو باغش بله یه ویلا ساخته بود، ولی باغ بود، زمین کشاورزی بود، همسایاش رفته بودن لش داده بودن براش، برده بودنش دادگاه، براش نوشته بودن باید تخریب بشه ویلا، به اضافه این مبلغ جریمه نقدی. این بابا تو سرش میزد، میگفت بابا جریمه رو میدم ولی خرابش نکنن. حواست هست؟ میگفت جریمه رو میدم ولی قانون میگه شما حق نداری تو زمین کشاورزی ساخت مسکونی داشته باشی، مگر در حد یه اتاق یا یه انباری برای جنسات، یا در حد یه اتاق یا دو تا اتاق. علی بخوای ویلا بسازی؟ نه، حق نداره. خب داستان اینه. ولی وقتی کاربری عوض شد از کشاورزی به مسکونی، زمینشو میتوند 200 متر 200 متر کند، هر 200 مترش میشد چی؟ میشد بله یک زمین برای ساخت یه منزل مسکونی. منزل مسکونی که روش پروانه صادر میشد، میتونن بیان بسازن و هیچ مشکلی هم ندارن. خب این زمین قیمتش خیلی فرق میکنه، تومنش میشه 100 تومن، تومنش میشه 1000 تومن، یهو اختلاف قیمت پیدا میکنه. خیلی خب، اینجا این اختلاف قیمت خاص این زمینه، بقیه چیزا که گرون نشده، فرق نکرده. این الان 1 تومنش شد 1000 تومن. زمینشو میخریدن، کل زمینشو فرض بفرمایید که به چقدر؟ به 50 میلیون. حالا کل زمینشو ازش میخرن 5 میلیارد. و این افزایش قیمت مال این زمینه. خب ممکن است اینجا خمس داره این افزایش قیمت، و آقایون فقها هم که میگن افزایش قیمت خمس داره این موارد رو میگن. اون تا دیگه داستان تورم هم پیش آمده، اونم افزایش قیمته، اونم آمده است روش دیگه، اونم حکم میکنن به چی؟ به وجوب تخمیز. ما میگیم در جایی که آفرین، دو تا افزایش قیمت شما دارید، یکی خصوص این جنس افزایش قیمت پیدا کرده، یکی هم تورم، یعنی دو تا عامل افزایش قیمت وجود داره، میگم اونی که مال تورمه اونو باید محاسبه کنید بذاریش کنار. یعنی مثلا فرض کنید 30% 40% افزایش قیمت مال تورمه، 50% 60% 70% مال خصوص این جنسه. او قدریش که مال تورم چی نداره؟ خمس نداره. او قدریش که مال افزایش قیمت جنس خوده دست، بله اون چه داره؟ او خمس داره، باید خمسشو بدی. اگر بله افزایش قیمت هست، فایده نیست، استفاده نیست، و الا جنس گرون شده. بله خب اینجا اون مقداریش که مال تورم خمس نداره، اون مقدارش هم که مال این جنس خاص خودت گرون شده او خمس داره، باید محاسبه کنی. تونستی محاسبه کنی؟ به این آنچه که محاسبه کرده ای پرداخت میکنی خمس دو. نتونستی محاسبه کنی، چون اینا بعضی وقتا دقیق دقیق هم قابل چی؟ محاسبه نیست. اینا تقریبی تخمینی محاسبه میشن. خیلی خوب، خیلی خوب. وقتی که تخمینی و تقریبی محاسبه کردی، او وقت میافتد تو بحث چی؟ میافتد تو بحث اقل و اکثر. یعنی شک میکنی آیا خمس این مال که میخوای بدهی، آیا خمس مثلا میشود 100 میلیون یا خمس شده است فرض بفرمایید 50 میلیون؟ شک داری در خود مقدار خمس. خب 50 میلیونش میشه چی؟ یقینی. اون 50 میلیون دوم که 100 میلیون بشه، اون میشد محل شک. بنابراین به عقل اخذ میشد، مقدار یقینی پرداخت میشد، نسبت به مازاد و اکثر هم چه جاری میشد؟ براحت جاری میشد. نه تجاری به غیر من به خاطر تورم باشه، زمین کشاورزی بود خر توش میرفته است، الان شده تجاری، خانوم سانتیمانتال توش میرفت. اینا فرق نمی کنه؟ خانوم با خر یکیه؟ تجاری تورم نخورده. اگر شما زمین مسکونیدم پروانه تجاری بد بدن، یه ها افزایش چند برابری بین آه اون جداست. یه چیزی تجاری هست مثل دکونای بازار. این دکونای تو بازار تجاری بوده از چند سال پیش، از قرنها پیش. حالا قیمتش رفته بالا در اثر تورم. ممکنه در اثر تورم قیمت بره بالا، که دکونای بازار در اثر تورمه، دقت میکنید، و الا تو بازار دیگه معامله اونجور نیست. آقا یه وقت کل اقتصاد تو بازار بود، دقت میکنید، و لذا بازاریا پیچ تمام اقتصاد دست بازاریا بود، خرید و فروش همه چیزش تو بازار بود. مغازه های خیابون، خب به اونا میگفتن چی؟ خیابونیا. خریدشون رو میمدن از تو بازار میکردن و میرفتن. عمده فروش ها تو بازار بودن. الان دیگه بازار این نیست. اقتصاد تمامش تو بازار جریان داشته باشه ابدا این نیست دیگه. توجه میکنی؟ بازار شکسته شد، بازار دیگه بازار نیست. الان تو بازار برید شورت و کرست میفروشن، یه زن گذاشته شورت و... یا ماتیکا سرخا، برید ببینید دیگه دکونا بازار چقدرشون زن وایسادن فروشندن. خب یعنی دیگه یا بله، یعنی شده معاملات جز. اگر معاملات کلان و و عمده فروشی بود که یه زن نمیگذاشتن. الان که زن پشت دکه است، یعنی اینجا خرده فروشی داره انجام میشه. خب یعنی بازار دیگه اون بازار نیست، اقتصاد رفته بیرون بازار. با این حال دکونای بازار یومن فیومن داره قیمتش میره بالا. خب وقتی معامله تو بازار نمیشد ولی قیمت دکون داره میره بالا، معلوم میشد این افزایش قیمت بر اساس چیه؟ تورم دیگه. و الا اگه معامله توش میشد این افزایش قیمت مال خودش بود، ولی وقتی توش معامله نمیشد، دوتا ماتیکو، دوتا سرخاب یا دوتا لباس زیر برد درش فروش میرد از صبح تا شب، این که معامله نیست، این که اقتصاد نیست که. توجه میکنی؟ ازا اقتصاد رفته بیرون. یه کاری که در اول انقلاب انجام شد و خدا نیامرزد اونایی که این کار را انجام دادند، حواست هست؟ نمیفهمید چه میگم. و از جمله کسانی که این نظریه را انجام داد و به شدت دفاع کرد از این نظریه، نخست وزیر وقت دون در اول انقلاب بود. نخه، اما آقایی که الان در حسره و آقایون انقلابیون سابق یا اینا تو سرشون میزنن برای اینکه از حسر در بیاد. خب اما کاری نداریم حالا حسرشا. داستان این است که ایشون به واسطه چپگرایی که داشت، نظرش این بود که اقتصاد باید بشود چی؟ اقتصاد دولتی. و این مملکت رو در اول انقلاب اینا بردن به سمت اقتصاد چی؟ دولتی. و اقتصاد رو نگذاشتن آزاد باشد. و ثمرش این است که الان میبینی تخمی که اینا کاشتن. توجه میکنی؟ من یه وقت یه کسی رو میگید از یه جهت بهش ظلم شده، اون حسابش جداست، ولی تفکر از اول غلط است. اینا چپگران، تفکر اینا اقتصاد دولتی است، سوسیالیستی است. خب از اول انقلاب اقتصاد این مملکت رو بردن به سمت یه اقتصاد دولتی، نتیجهش اینه. و اینا کردن و یکی از ارکان مستحکم این داستان آقای مهندس موسوی است. دقت میکنی؟ مثل این است که به ما بگن از خاتمی حمایت کن. خب هر کی از خاتمی حمایت کند بکند، ولی من اسمانی نمیتونم از خاتمی حمایت کنم. چرا؟ خاتمی آبمونو برد. آب ما رو خاتمی دزدید و برد تو یزد. کی لوله گذاشت و آب زاینده رود رو برد برای یزدیا؟ کی؟ خاتمی. خب من اصفهانی اگر بگم درود بر خاتمی، یعنی من چیم؟ یعنی من خودم خرا احمقم، نمیفهمم که آبم و خاتمی برده است، زاینده رودم شده این. ببینید اینا یه حسابیست. من مطلقا با راستگراها و اینایی که انقلابیونه، نه انقلاب دیده، نه جنگ دیده، نه هیچ چی دیگه ندیده نیستم، ولی خرم نیستم. میدونم آقای مهندس موسوی که الان در حسر است با اقتصاد این مملکت تو اول انقلاب چی کار کرد. اقتصاد اینا دولتی کردن، نتیجهش اینه. الان بازاریا کار نمی کنن، نشستن یه بردن بازار. من دلال بازار رو برات میارم، میگه آقا ما کار میکردیم، منی که دلال بودم تو بازار، دلال پارچه، میگه من روزی 1000 تا عدل میفروختم، عدل پارچه دلالیشو میگرفتم، هر عدلی مثلا 2000. 5000. دلالی این خرید و فروش را میگرفتم. حالا میگه آقا هفته ای دوتا عدلم نمیفروشم، هفته ای دوتا عدل پارچم نمیفروشم که دلالیشو بگیرم. بله دلالی 2000 حالا مثلا شده 2000 تومن، 5000 تومن، ولی او وقت 1000 تا عدل میفروختم، حالا هفته ای دوتا عدلم نمیفروشم. اقتصاد کردنش دولتی، اقتصاد که شد دولتی نابود میشه. کی کرد؟ اینا، اینایی که انقلابیون اون وقت بودن نظرشون چپ بود، به مالکیت خصوصی نظر مثبتی نداشتن و به شدت رو این بودن که اقتصاد بشه دولتی و کردن و پایه‌هاش رو ریختن. حالا رو پایه‌های خودشون اقتصاد این مملکت شده، این صدای خودشون در آمد است. خب خودتون کردید، تعجب میکنی؟ این داستانه. یعنی یک قضایای سیاسی کلیست، یکی این که باید هر کسی حساب عمل خودش رو پس بدهد. کسی نمیتوند یه کاری بکند بعد بگد نه به من چه، من نبودم. کی بود؟ کی بود؟ من نبودم. این کار شماست، من اینجا رسید. حالا غرض این که این بازاری که کار نمیشد توش، الان بازار دیگه بازار زمان شاه نیست. اقتصاد تو بازار باشه، وقتی بازار ببندد بدن شاه بلرزد که بازار بس. چرا؟ چون کل اقتصاد مملکت فلج میشه. الان بازار ببندد هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ اتفاقی نمیفته، آب از آب تکون نمیخوره. چون اون مقداری که از اقتصاد تو بازار جریان داره یه درصد بسیار مختصر است، بنابراین تو مملکت تأثیری ندارد. شاید ما نمیدونیم، شاید هم اینا اقتصاد را از تو بازار بیرون بردن به خاطر همین بود. دقت میکنی؟ چون بالاخره این بازاریا یه دین فلجمله‌ای داشتن، یه تدینی داشتن. الان تو تهران برید تو منطقه خیابون ایران و اینا که غالبا بازاریای قدیمی تهران هستن، هنوز شما اونجا حجاب میبینید، هنو اونجا محرم و سفر در خانه ها چی میبینید؟ پرچم مشکی میبینید. هنوز برید شما خیابون ایران تهران، میدونید کجا میشن؟ طرف میدون امام حسین و اوسمتا. نه شوش یخت برو بالاتر، طرف خیابون ایران که بری بازاری های قدیمی، اونجا محل تهرونی های اصله که بازاری های 50 سال پیش قدیمی ها. اونجا هنوز زنها چادری هن، دخترها چادری هن، برای مجالس امام حسین هزینه می کنن، روزه می گیرن، قشر مذهبی. اما برو بالا تهرون، بالا شهر تهرون برو، برو خیابون فرشته، برو زعفرانیه، برو پاسداران بالاتر، برو تجریش، برو بالا، میبینی هیچی نیست دیگه، دیگه هیچی نیست. اتفاقا اینایی که اون بالا، همه پولدارا رفتن اون بالا دیگه. اینا این پولدارای نوکیسه های کیان؟ بعد انقلاب هن. غالب نوکیسه های بعد انقلاب ذره ای نه خدا میشناسن، نه پیغمبر، نه دین. یعنی ثمره اقتصاد دولتی شما ایشون. یه درصدی وضعشون خوب شد، هیچی اعتقاد نداره، هیچ اعتقاد. لذا میبینید وقتی که بله ایام عزاداری 28 صفر رو روز آخر ما سفر و این تعطیلات هم که میشن جاده شمال چی میشن؟ بند میاد، جاده شمال بند میاد از ترافیک، دیگه اعتقاد این ندارن، بعضشون هم کوکه، هیچ هم اعتقاد نه، خمس هم نمی، بازاری خمس میداد این خمس نمیده، بازاری یه تدین داشت اینا اینم ندارن، خلاص شد. ما مالک کف بازاریم، داریم برادون این حرفا رو میزنیم و اینا رو اینا چیدن، حالا میخوان بگن کی بود کی بود، نداره، خودت کرده ای، توجه میکنی؟ حالا بیارد تو مناظره بگد تورم نقطه به نقطه اینقدر است، این تورم نقطه به نقطه عامل اصلیش خودت بودی در اول انقلاب، منتها سنگ بنایی رو که تو چیدی احمقای بعد تو هم همون راه ها رفتن شد. این فهمیدین چی میگم؟ به حضرت عباس نفهمیدین، گیت شدید. خب کسی با حسر فرض بفرمایید اینا موافق نیست، ولی اینا بله خیلی کار کردن، یعنی خرابکاری کردن. خب اگه همه بگن درود بر خاتمی، من اسمانی اگه بگم درود بر خاتمی، شما به عقلم شک کن. خب خاتمی که آب زاینده رود منو برده است، من بازم میتونم بگم درود بر خاتمی؟ خب میگه عقل تو کلم نباش. شما بله اینا نکاتی است که قافل. چه گفتیم اصلا بحث به اینجا رسید؟ بحث این بود که دو تا ارزش افزوده است، دو تا افزایش قیمته، یه افزایش قیمتی است در اثر تورمه، این تورمای 40-50-70% مال اقتصاد دولتی است. دولت هیچ وقت تاجر و اقتصاددان خوبی نیست، هر چیزی رو بدی دست دولت، تجارت را و اقتصاد را، دولت خراب میکنه. دقت میکنید؟ چون این دزدی ها گرگی ها توش میشد، کارخانه جاتی را که اول انقلاب مصادره کردن گرفتن دادن دسته یه عده دیگه، کارخونه کو؟ کو اون کارخونه؟ یه کارخانه داشتید ارج، هیچ، مصادره کردن دادن پکید. یک انتشارات شما داشتید، حالا کاری که خود من توش اطلاع دارم، به عنوان انتشارات امیر کبیر، مال جعفری بود تو تهران، انتشارات امیر کبیر جعفری تو تهران بزرگترین انتشارات خاورمیانه بود، مصادره کردن اول انقلاب، ازش گرفتن دادن دست نمیدونم کی، بنیاد مستضعفان. الان شما اصلا انتشارات امیرکبیر میشناسید؟ کو انتشارات امیرکبیر؟ پوکید. خب جعفری بیچارم 30 سال رفت دادگاه و آمد، آقای نبوی تو پرانتز حاج حسینی عزیز هیچ، دستش به جای بند نشد، فقط یه کتاب نوشت خاطراتش، که من این امیر کبیر رو از کجا شروع کردم به کجا رسوندم، بعدم از من گرفتن کارخونه جاتی رو که اول انقلاب مصادره کردن آقایون، اون وقتی که تحویل دادن بعضیش با شکایت و با نمیدونم اینا رفتن جلو پس گرفتن بعضی اموالشون، اون وقت که مالشون رو پس گرفتن، مال چی بود؟ کارخونه پکیده بود دیگه. اونا اداره میکردن با چند هزار کارگر، کارگرها راضی، سرمایه دار، سرمایه گذار راضی، با هم کنار می آمدن، زندگی چند هزار نفر را هم نون می دادن، گرفتن دادن به بنیاد فلان، شرکت فلان، نمی دونم چی، مصادره کردن، کارخونه رو پکوندن رفت. دولت هیچ وقت نه تاجر خوبی است، نه تولید کننده خوبی است. دولت خیلی بخواد کار بکند، فقط باید چه کند؟ نظارت، قانون گذاری و نظارت در جهت اینکه کار مردم را بندازد، نه این نظارت هایی که اینا الان میکنن. الان همه این دستگاه های دولتی نشستن یه کارخونه که دارد میچرخد چکار کنن؟ چوب لا چرخش بذارن؟ تا ازش چی بگیرن؟ تا ازش هر کدام یه پولی بگیرن. همه چوب میزنن رو چرخش. این که نظارت دولتی نیست. نظارت دولتی یعنی چوب اگر چرخه کارخانه ای میچرخد، شما دولت کمکش کنی که این چرخ بهتر بچرخد. اصلا تو مملکت ما همه چی به عوضیه، برعکسه. خب بگذاریم همه کجا بودیم کجا اومدیم. شقشقتون حدرت ثم قرت. همه اینا میدونید مال چیه؟ مال این است که برای کارهای بزرگ افراد چی؟ کوچک را نصب میکنید و میفرستید، برای کارهای بزرگ افراد خرد را میگذارن. کار بزرگ باید یه کسی که بزرگه کار دستش باشه تا اداره بشه. یه کوچیک کار رو بدی دستش میپکنه، از بین میبرن. و تو این مملکت متاسفانه 50 سال قصه این است. برای کارهای بزرگ افراد خرد رو میفرستن، به جای اینکه افراد بزرگ رو بفرستن، هنرشون میشد پکندن، میپکنن میرن کنار. افراد بزرگ را شما گذاشتین که بیان، یا اینکه شما نمیگذارید بیان، یا اینکه 1000 تا تهمت بهشون میزنید. خب یا اینکه وقتی بیان اذیت و آزار میکن. نمیاد یه آدمی که کاردون است سر زیر پا شما خم کند که. شما یکی رو میخوان سر زیر پاتون خم کند، مجیزتون رو بگد، دستمال یزدی دست بگیرد، هر فلانی شما خوردید بگه به به. خب بعدم وقتی شما بگید که مثل ناصرالدین شاه و قصه اون بابا بادمجون، گفت مردی که آخه بادمجونو من گفتم بده، گفتی بده، گفتم خوبه، گفتی خوب است، این چه برتی که این چه وضعی است؟ گفت قربان من نوکر شما، نه نوکر بادمجون. شما نوکر میخوان نه کاردون. فرق داره کاردون و نوکر. اتفاقا کاردون میگه بده دست من برو کنار. یوسف چه گفت به عزیز مصر؟ گفت بده دست من، اجعلنی علا خزائن الارض، خودت دیگه برو به تمرگ عرقتو بخور، کاری نداشته باش دیگه، من خزائن الارض رو اداره میکنم. خب یعنی تو دیگه فضولو نکن. شما هم خزائن رو میخوان بدید، هم از اون برم میخوان هی دستور بدید، نمیشه. یه رفیق داشتیم آقای نبوی، رفت قاضی شد. خب رفیق ما بود، قصه مال 30 سال پیش بیشتر و 40 سال بهش. وقتی میخواست بره قاضی بشه گفتم نرو، با ایسا حوزه درس دو بخون. گفت نه باید برم. رفت و قاضی شد. 7-8 سال هم قاضی بود. و یه بار دیدیم که زمان آقای هاشمی شاهرودی رفت استعفاش و گذاشت رو میز هاشمی شاهرودی و آمد. گفتیم سیه، پس تو هرچی بهت گفتیم نرو رفتی، بعد 10 سال کار کردی، بعد 10 سال چی؟ آمدی بیرون با استعفا. چرا؟ گفت فایده نداره. رئیس دادگستری طرفای چیز شده بود، این منطقه شیراز کهگیلوی و بویراحمد و اینجا و یه چیزی رو فروخته بودند به عنوان بله دیگه نمیدونم پالایشگاهی بود است، یه مال دولتی را اینا خصوصی سازی کرده بودن، معاون آقای وزیر مال را به چندر قاز خودش خریده بود تو خصوصی سازی، این رفته بود مقون گذاشته بود و اینا دیده بود قیمت مال خیلی بیش از این است که آقای معاون وزیر خریده است، لذا آقای معاون وزیر را حکم اختلاس و سرقت و نمیدونم اینا براش زد، وقتی آمد تو استانشون دستور دستگیری شد، گفت بگیرید زندانش کنی، این دزده مال را مفت خریده است. آقای معاون وزیر رفت زندان توی ده حاصلم هست، میگفت از اون وقت که اینو زندان کردیم تلفن پشت تلفن آزادش کن، گفتم نمی کنم باید مالو برگردونه، مالم یارو خریده است، سند خورده به اسمش، هم پولم داده، همه چی تمام، من گفتم این خیانته به بیت المال، اینجا خیانت شده، آزادش نمی کنم، این خائنه به بیت الماله، باید محاکمه بشه. میگفت هرچه تلفن هرچه نامه، گفتم نمی کنم، قاضیم پرونده باید بره رسیدگی بشه. گفت از دفتر رئیس قوه نامه زدن متهم با پرونده را بفرست بیاد تهران، میتونن اینو بزنن آقای نبوی؟ گفت نامه زدن اینجور، وقتی نامه اینجور آمد من مجبور شدم متهم را با پرونده لاکامور شده بفرستم تهران. بله؟ میتونم فرستادم تهران، به محض اینکه تو مرکز رسید آزادش کردم، برگشت سر معاونت وزارتش. خب وقتی من فهمیدم آزادش کردن و اون پرونده‌ای که من درست کردم کشک، من دیدم پس من اینجا بی خودیم، رفتم استعفامو گذاشتم رو میز هاشمی شاهرودی، گفتم آقا خدا حافظ. گفت وایسا سید چرا میخوایی بری؟ گفتم آقا فایده، من کار کردم 6 ماه حساب رسی کردم، چه کردم پرونده تاش، استعفامو گذاشتم و آمدم. از 10 سال قضاوتی که انجام داده بود و تو دستگاه قضا مونده بود، فقط براش یه چی باقی ماند؟ یک پروانه وکالت، که چون مدتی قاضی بوده بهش پروانه وکالت دادن و با این پروانه وکالتش الان داره کار میکنه، ولی دیگه قاضی نیست. غرض این که آقا راه را تا درست نرید درست نمیشه، 1000 سالم خلاف برید اشتباه برید داستان همین است، تا ثریا می رود دیوار کج. بنابراین یه عده‌ای نمی توانند بگن چرا اوضاع فعلا این جوره، شما خودتون مؤسسه این اوضاع هستید. خب کسی که خودش مؤسسه این اوضاع است که نمیتوند اعتراض کند چرا اوضاع این جوره. بگذاریم، چه گفتیم بحث امروزمون؟ اگر 2 افزایش قیمت باشد، یه افزایش قیمتی که بر واقعی جنس واقعا گرون شده، مثل تغییر کاربری رو زمین، مثل ماشین خارجی که آزاد باشد ببندنش، مثل این که فرض بفرمایید یه جنسی کمیاب بشه، خب این جنس قیمتش واقعا میرد بالا، تورم هم شما داشته باشید و الان هر دوتا مؤثر در افزایش قیمت باشن، باید اینا از هم تفکیک بشه. اون تورم افزایش قیمت کاذب است، کاذب نیست، افزایش قیمت شما ازش میذاری کاذب، یه افزایش قیمت واقعی. او افزایش قیمت کاذب به قول شما و تورمی او خمس ندارد رو نظر ما. اونی که چی افزایش قیمت واقعی است او خمس داره. اینا باید محاسبه بشن. اگه تونستید دقیق محاسبه کنید فهمید، اگر نتوانستید دقیق محاسبه کنید میشه میفتد این که تو اقل و اکثر. خیلی خوب، او مقداری که خمس یقینی افزایش قیمت واقعی است او خمس دارد و اون مقدار مازادش جای جریان اصل چیست؟ براءت است. و صلی الله علی محمد و آله.